יש לו.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. صبح یکایک شما دوستان گرامی رادیو فردا بخیر. از حالا به مدت 90 دقیقه با خبر و تحلیل و گزارش در برنامه صبحانه با خبر با شما هستم. در این روز سه‌شنبه 15 بهمن ماه 1392 برابر با 5 فوریه سال 2014 میلادی، یک روز دیگر سرد و برفی و زمستانی. حمید فاطمی هستم، میزبان شما. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر امروز. 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرگ میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و اما وضعیت هوای ایران. در بیشتر مناطق کشور امروز هم برفی و سرد و زمستانی است. به پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، بارش برف در نوار شمالی ادامه داره و با ورود سامانه جدیدی از سمت غرب و جنوب غرب، بارش برف و در مناطق گرمسیری باران شروع میشه و در 24 ساعت آینده تقریبا سراسر کشور رو به جز مناطقی از شمال شرقی در بر میگیره. هوای تهران بین منفی 3 تا منفی 7 و با رگبار ملایم برف پیش بینی شده. سردترین شهرهای ایران نوشهر با منفی 12 درجه و اردبیل با منفی 10 درجه هستند و گرمترین شهرها جاسک با 22 درجه بالای صفر و کیش و سیری و چابهار با 21 درجه هستند. حدود 34 درجه اختلاف دما میان سردترین و گرمترین نقاط ایران. در کنار همکارانم جان خاکزاد، سردبیر بخش بامدادی، و بهروز کارونی، مسئول خبر، و امیر، مسئول فنی، با خبرها و گزارشها و مصاحبه ها با شما خواهیم بود. بهروز کارونی در استودیو تا شما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار بده. سلام آقای کارونی، صبح شما بخیر.
سلام فاطمی عزیز و بینندگان و شنوندگان گرامی. در پی بارش سنگین برف در غرب استان مازندران و شرق استان گیلان که از 3 شب قبل آغاز شده است، آب، برق و گاز در برخی شهرها و مناطق روستایی این دو استان به طور همزمان قطع شده و مشکلات فراوانی برای ساکنان این مناطق فراهم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران گفت حدود 140 تا 150 روستا در غرب این استان از بی‌آبی و قطع برق رنج می‌برند و با مسدود شدن راه‌های مواصلاتی امکان تهیه اقلام ضروری مانند نان را ندارند. در این میان سازمان جهاد کشاورزی مازندران پیش بینی کرد که حدود 10000 میلیارد ریال خسارت به کشاورزی غرب مازندران وارد شده است. در همین حال دولت حسن روحانی و سپاه پاسداران دستورهای ویژه‌ای برای کمک رسانی به این مناطق صادر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی وزیر کشور نیرو و راه و شهرسازی را موظف کرد تا هرچه سریع‌تر برای تأمین آب، برق و وسایل گرمایشی و ارائه خدمات به مناطق بحرانی اقدام کنند. همزمان رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، به خبرگزاری فارس گفت که محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، پس از مشخص شدن ابعاد گسترده بحران بارش برف در گیلان و مازندران، به گردان‌های این نیروی نظامی دستوری ویژه برای کمک رسانی داده است. با ادامه اعتراض حدود 2000 کارگر در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد، 27 کارگر زندانی روز دوشنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 28 کارگر معدن چادرملو بین روزهای چهارشنبه تا روز شنبه به پلیس امنیت اردکان احضار و سپس بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، بهمن حسنی نژاد، نماینده کارگران معدن چادرملو، هنوز آزاد نشده است. آزادی آقای حسنی نژاد خواسته 2000 کارگر این معدن در روزهای اخیر بوده است. در همین حال غلام حسین محسنی ایجایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت این قوه با افرادی که به اسم از اعتراضهای صنفی به گفته او برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی اقدام کنند برخورد می کند. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که همه مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 19 گانه پایتخت ایران به علت ادامه بارش برف و یخزدگی معابر امروز سه‌شنبه تعطیل هستند. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، سخنگوی آموزش و پرورش همچنین گفت مدارس متوسطه دور دوم دبیرستان‌ها در منطقه 1 و بخش مرکزی منطقه 8 نیز روز سه‌شنبه تعطیل هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، تمام مدارس استان‌های کردستان، قم، مرکزی و مدارس نوبت صبح مقاطع مختلف تحصیلی برخی شهرهای استان کرمانشاه و نوبت صبح مدارس پیشدبستانی و ابتدایی استان چهارمحال بختیاری روز سه‌شنبه تعطیل هستند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. آقای کارونی، خبرها را از بهروز کارونی شنیدید و حالا ببینیم همکارانم برای سفره صبحانه با خبر چه تدارک دیدند. خبرگزاری رویترز از مطرح شدن موضوع تازه‌ای در مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران خبر داده. پولونیوم، ماده رادیواکتیو نادری که موجب رها شدن ماشه بمب اتمی میشه. دیروز انفجار دیگری در بیروت رخ داد. گفتگویی خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در بیروت، ایلیا جزایری. هیئتی حدود 100 نفره از مهمترین صاحبان و مدیران صنایع فرانسه به ایران سفر کردند. همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. نگاهی به صفحه اول روزنامه‌های تهران. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید. همه اینها در صبحانه با خبر. همراه ما بمانید. خبرگزاری رویترز از مطرح شدن موضوع تازه‌ای در گفتگوهای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران درباره پولونیوم خبر داده است. پولونیوم ماده رادیواکتیو نادری است که موجب رها شدن ماشه بمب اتمی میشه. در این میان دولت آمریکا روز دوشنبه دوباره نسبت به موفقیت دور تازه گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان دولت ایران ابراز امیدواری کرد. به گزارش رادیو فردا در واشنگتن، دولت آمریکا تأکید کرده است که خواهان شکست مذاکرات نیست. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که در گفتگوهای روز پنجشنبه آینده با نمایندگان دولت ایران احتمالاً از آنها خواهد خواست تا در مورد پولونیوم 210 که در گذشته به مقدار کم تولید کرده اطلاعاتی در اختیار آژانس قرار دهند. خبرگزاری رویترز که این خبر را مخابره کرده همینطور میگوید که آژانس در همان حال علائمی از تصمیم خود مبنی بر روشن کردن فعالیت‌های پیشین دولت ایران در مورد طرح کلاهک‌های اتمی بروز داده است و این در حالی است که تهران و قدرت‌های بزرگ پیگیر تلاش‌های دیپلماتیک برای حل همه‌جانبه مسئله اتمی ایران هستند. رویترز اضافه می‌کند که هنوز روشن نیست چرا آژانس موضوع پولونیوم 210 را که یک فلز نرم نقره‌ای خاکستری است بار دیگر مطرح کرده، در حالی که حدود 6 سال پیش به پرسش‌های بازرسان آژانس در این زمینه پاسخ داده شده و دولت ایران گفته است که شیمیدانی که بر روی این ماده کار می‌کرده کشور را ترک گفته و کار ناتمام مانده است. پژوهش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آنچه که آن را ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نامیده، اگرچه از گفتگوهای گسترده ایران با آمریکا و پنج قدرت بزرگ دیگر جداست، ولی با ماهیت اصلی این گفتگوها پیوند دارد. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر دوشنبه با اظهار امیدواری نسبت به نتایج گفتگوهای آینده اظهار داشت که ایالات متحده خواهان شکست این گفتگوها نیست. جن پسکی گفت که مهلت 6 ماهه فعلی میتواند با موافقت و رضایت متقابل تمدید شود، ولی یادآوری این نکته مهم است که گفتگوهای همه جانبه هنوز آغاز نشده. بنابراین ما در مرحله تصمیم گیری در این زمینه نیستیم و هیچ نوع پیش بینی هم نمی کنیم و این خط مبنایی نیست که ما طی می کنیم.
We're not predicting that as you know. We do think that that is the reason why Iran is at the negotiating table.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسود که پیش بینی تحریم‌های تازه‌ای نیز در میان نیست. ایالات متحده البته همچنان بر این باور است که تحریم‌ها دلیل چرایی دولت ایران به پذیرش گفتگوهاست و روشن است که آمریکا مایل به شکست گفتگوها نیست. با این حال او افسود که در صورت شکست مذاکرات از تحریم‌های تازه پشتیبانی خواهد شد، ولی در حال حاضر این نکته اهمیت دارد که بهترین شانس برای ادامه راه مسیر دیپلماسی است. هر حال با تکوین تدریجی گفتگوهای ناشی از توافق موقت ژنو، فضای خوشبینی به موفقیت گفتگوهای آینده نیز بیش از پیش احساس می شود. وزارت خزانه داری آمریکا بعد از ظهر روز دوشنبه انتقال 550 میلیون دلار از منابع مالی ضبط شده به ایران را تایید کرد. به گفته سخنگوی خزانه داری آمریکا، این انتقال در آخرین روز ژانویه 11 بهمن ماه جاری صورت گرفته است.
دیروز هم انفجاری انتحاری بیروت رو لرزوند. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت همراه هستیم. آقای جزایری، این انفجار در چه منطقه‌ای رخ داده و جزئیاتش چی است؟
این انفجار در منطقه به نام شوفات روی داده. این منطقه تقریبا میشه گفت ورودی منطقه زاهیه هست، حومه جنوبی بیروت که پایگاه اصلی حزب الله لبنان در بیروت به شمار میاد. مهاجم انتحاری اینطور که آقای مروان شربل وزیر کشور لبنان گفته سوار ون میشه به مقصد زاهیه. هنگامی که سوار میشه راننده شک میکنه به برجستگی لباس این مهاجم، چرا که جلیقه انفجاری به تن داشته. وقتی که بهشون جروبه صورت میگیره، مهاجم انتحاری جلیقه خودش رو منفجر میکنه و در این انفجار به خاطر اینکه ماشین خالی بوده تنها خود مهاجم کشته میشه، راننده زخمی میشه و یک زن دیگه که در حال عبور از نزدیک این ماشین بوده هم زخمی میشه.
این انفجار جنجال زیادی هم در رسانه‌ها و در محافل سیاسی لبنان ایجاد کرده. دلیلش چی آقای جزایری؟
آقای فاطمی، انفجارهایی که در ماهای اخیر و هفته‌های اخیر روی داده در لبنان همه با خودروهای بمب گذاری شده بود، چه اونها که انتحاری بودن چه اونها که نبودن. برای همین تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده تا این خودروهای بمب گذاری شده دیگه کمتر بتونن این فرصت رو بیابن که در محلی که میخوان منفجرشون کنن قرار بگیرن و همچنین تمرکز نیروهای امنیتی بر خودروها، به ویژه خودروهایی که گفته میشه گزارش سرقت شدنشون به مقام‌های امنیتی میرسه بیشتر شده. از این رو به نظر میرسه انفجاری که روز گذشته روی داد یک تحول در نوع حملات انتحاری بود. چرا که دیگه از خودرو استفاده نشد، بلکه یک شخص فقط از یک جریقه انفجاری استفاده کرد. اینطور که منابع لبنانی منابع امنیتی میگن، به این صورت کنترل امنیت و همچنین کنترل و کار دستگاه‌های امنیتی سخت‌تر میشه برای جلوگیری از انفجارهای احتمالی. قبلا بر روی خودروها تمرکز داشتن و مردم از خودروها میترسیدن، الان شاید مردم حتی از همدیگه هم بترسن در لبنان.
هیچ گروهی آیا مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفته؟
تا این لحظه هیچ گروهی بر عهده نگرفته. انفجار همطور که میدونید دو روز قبل از اون، یعنی در روز شنبه در منطقه هرمل لبنان اتفاق افتاد. یک مهاجم انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده اونجا یک انفجار انجام داد که گروه النصرت، گروه مرتبط با القاعده که در سوریه پایگاه اصلیش هست و حضور داره، مسئولیت این انفجار بر عهده گرفته بود در پاسخ به حضور حزب الله لبنان در سوریه. این گروه تهدید کرده بود که دست به عملیات بیشتری خواهد زد. اما آیا اینکه همین گروه مرتکب این انفجار شده هم مثل دو انفجار قبلی یا نه، هنوز مشخص نیست.
سپاسگزارم آقای جزایری.
سپاس از شما.
چشمانداز تحولات تازه در روابط ایران و فرانسه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای فاطمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
یک هیئت بسیار مهم فرانسوی مرکب از مدیران ارشد معتبرترین بنگاه‌های اقتصادی این کشور بامداد دیروز وارد تهران شد. در فضای کنونی روابط بین المللی ایران و به خصوص در چارچوب مناسبات تهران و پاریس، آقای خاوند، دیدار این هیئت از تهران چه هدفهای مشخصی رو پیگیری میکنه؟
ورود این هیئت به ایران یکی از پیامدهای موافقتنامه هسته‌ای 24 نوامبر ژنو است که فرصت‌های بالقوه مهمی رو به وجود آورده برای بازگشت ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی و در همون حال نگاهی داره به گفتگوهای سرنوشت‌سازی که قرار هست در آینده نزدیک شروع بشه بر سر حل نهایی بحران هسته‌ای ایران. ورود این هیئت به ایران ابتکاری هست از طرف پاریس برای استفاده از موقعیت بزرگی که در صورت پیدایش یک چرخش احتمالی در روابط اقتصادی بین‌المللی جمهوری اسلامی، فرانسه بتونه موازی رو که پیش از این در ایران داشت دوباره به دست بیاره، به خصوص در رقابت با شرکای اروپایی خودش در اتحادیه اروپا و شاید هم آمریکا، البته اگر تحول واقعا پردامنه باشه. پاریس با تلخی شاهد سقوط چشمگیر روابط اقتصادیش با ایران بوده طی چند سال گذشته که حجم این روابط از 2 تا 3 میلیارد یورو کاهش پیدا کرد به 400 میلیون یورو در سال 2013. فرانسوی ها امیدوار هستند در شرایط تازه بتونند مواضع گذشته خودشون رو به دست بیارن، حتی پیشتر هم برن.
آقای خاوند، در چه زمینه‌های همکاری اقتصادی میان تهران و پاریس زمینش مساعدتر هست؟
فرانسوی‌ها مثل سایر قدرت‌های غربی ایران رو از لحاظ امکانات بالقوه‌اش بهشتی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند. کشوری با یک بازار 70 میلیون نفری که 16% ذخایر گازی و 9% ذخایر نفتی دنیا رو در اختیار داره و طی مدتی طولانی از داشتن روابط عادی در دنیا محروم بوده، آماده بازسازی است. اگر به ترکیب هیئتی که صبحگاه دوشنبه وارد تهران شد نگاه بکنی، اسامی تقریبا همه قولهای بزرگ اقتصادی رو در اون میبینیم. ریاست هیئت فرانسوی رو پاتریک بلان به عهده داره که رئیس کمیته خودروسازان فرانسوی است و این نشون میده که پژو و رنو، دو قول خودروسازی فرانسه، میخوان جایگاه ممتاز خودشون رو در ایران حفظ بکنند. توتال، قول نفتی فرانسه، هم طبعا در این هیئت حضور مهم میداره. از شرکت‌های بزرگ دیگر میشه از سوئز انویرونمان نام برد که تخصصش در عرصه آب هست. لافارج که یکی از قولهای سیمانسازی در دنیا هست در این هیئت حضور داره. سانوفی یکی از شرکت‌های بزرگ دارویی هم هست و میشه این فهرست رو ادامه داد.
آقای خاوند، آیا تنش‌های پیشین میان ایران و فرانسه به خصوص مراحل مختلف مذاکرات هسته‌ای مانعی بر سر روابط اقتصادی دو کشور نیست؟
این تنش‌ها همراه با اختلاف نظر شدید بین تهران و پاریس بر سر سوریه مسلماً میتونه مانعی باشه بر سر گسترش روابط اقتصادی دو کشور، ولی از اینها مهمتر ادامه بخش بسیار مهمی از تحریم‌های اقتصادی است. دیدار این هیئت در صورتی به نتایج مورد انتظار میرسه که پرونده هسته‌ای ایران و در نتیجه تحریم‌ها به راه حل نهایی برسه. به هر صورت فرانسوی‌ها میگویند که ایرانی‌ها پراگماتیک هستند و مایلند که تنش‌های گذشته رو فراموش کنند، بیشتر به آینده نگاه بکنند.
متشکرم آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
وقت اون است که همراه با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشته باشیم به صفحه اول روزنامه‌های صبح سه‌شنبه تهران. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه شرق شروع کنیم که تیتر اولش رو به تکذیب رفع حصر آقای کروبی اختصاص داده، اما عکس بزرگ صفحه اول اون مربوط به برف و سرمایی است که ایران رو فرا گرفته.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارش داده که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد که تغییر منزل در مورد آقای مهدی کروبی نشانه تغییر سیاست قضایی و هست درباره ایشون نیست و هست ایشون همچنان ادامه داره. در این حال آقای محسنی اژه‌ای گفته که سران فتنه به گفته ایشون باید همچنان تاوان پس بدن. عکسیه که روزنامه شرق گزارش مفصلی است درباره کمبود مواد غذایی و قطع آب و برق در گیلان و مازندران که بر اثر بارش برف دچار شرایط بحرانی شدند. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره وزیر خارجه آقای محمد جواد ظریف و از قول ایشون نوشته که گفتگوهای حقوق بشری رو میان ایران و اروپا احیا خواهیم کرد.
روزنامه جهان صنعت تیتر اصلیش هست که سبد کالا مجلس رو به تشنج کشید.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از سفارایی نمایندگان منتقد در مقابل دولت آقای حسن روحانی خبر داده. در تیتر یک به بهانه انتقاد به روش توزیع سبد کالا که دچار شرایط خاصی کرده بسیاری از شهرها رو. این روزنامه یک خبر دیگر هم باز به قول از قول آقای ظریف منتشر کرده که ایشون گفته ما کشتار جمعی یهودیان رو نمیتونیم انکار بکنیم. و البته روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که آقای حسن روحانی هم گفته که عده‌ای با سخنان تند محیط رو تیره میکنن.
سبد کالا موضوع بسیاری از روزنامه هاست. آقای رفیع‌زاده، تهران امروز هم به سوء مدیریت در عرضه سبد کالا اشاره داره.
بله، روزنامه تهران امروز چند عکس در صفحه یک منتشر کرده که یک جور صفهای بلند و تلاش مردم برای رسیدن به این سبد کالایی وعده داده شده از سوی دولت آقای روحانی رو نشون میده و نوشته که حتی رسانه‌های نزدیک به دولت آقای روحانی این اقدام رو پوپولیسم شیک توصیف کردن. یک گزارش هم منتشر کرده درباره به نقل از پلیس بین‌الملل که از فرار دوباره محمود خاوری خبر داده.
و صفحه اول روزنامه ایران.
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی است، امروز در صفحه یک واکنش نشون داده به انتقادات مطرح شده و نوشته که فهرست تازه مشمولان سبد کالا اعلام شده و بنوشته این روزنامه کسانی که در این سری سبد کالایی دریافت نکردند در دور بعدی دو سبد رو با هم دریافت خواهند کرد. عکسیه که این روزنامه هم سفر بنوشته روزنامه ایران بزرگترین هیئت اقتصادی اروپا به تهران هست که شامل 100 نفر از نمایندگان شرکت‌های تجاری فرانسه است.
اگر موافق باشید به سراغ قانون بریم. روزنامه قانون.
بله، روزنامه قانون در تیتر یک از بحران در مازندران گزارش داده و نوشته که آب معدنی هم حتی به 3000 تومان قیمتش افزایش پیدا کرده و بحران در استان مازندران به ویژه مناطق غربی اون همچنان بر اثر بارش برف ادامه داره. یک گزارش هم این روزنامه منتشر کرده درباره میزگرد پیرامون احزاب در دوران اعتدال.
روزنامه اعتماد هم تیتر اصلیش ادامه حصر آقای کروبی است.
بله، روزنامه اعتماد هم با سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای رو در این باره منتشر کرده و نوشته که رفع حصر صحت نداره. عکسی که این روزنامه اما علی یونسی رو نشون میده، دستیار ارشد آقای روحانی در امور اقلیت‌های قومی و مذهبی که ایشون وزیر سابق اطلاعات در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی هم بوده و تاکید کرده که مأموریت‌های وزارت اطلاعات نباید به نهادهای دیگر یا موازی منتقل بشه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، در بخش دوم صبحانه با خبر مطابق معمول همراه ما خواهید موند برای مشروع مطالب روزنامه‌های امروز صبح تهران.
متشکرم.
و در ادامه صبحانه با خبر میرسیم به پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا.
واقعا شرم بر اون کسانی که این سبد کالا را با این وضعیت مردم توضیح کردن. این چه سبد کالایی هست که زشت است که برای ملت ایران چنین توضیحی بکنن؟ شرمندگی به ملت ایران دارد.
محمد هستم از اردکان. امروز صبح صف زیاد مردم و تجمع مردم رو برای گرفتن سبد کالایی دیدم و خیلی تأسف خوردم از این که دیدم مردم واسه چند تا دونه تخم مرغ و چند کیلو مرغ و گوشت مرغ و برنج به هم می‌پریدن و حتی دیدم افرادی که توف به روی هم انداختن و واسه 4 تخم مرغ و مرغ شأن انسان بودن خودشون رو پایین آوردن. آقای روحانی واقعا زشته واسه مردمی که پول نفت دارند و این خاورمیانه دم از ثروت و قدرت میزنن اینجور واسه 4 سبد کالایی به هم بپرند.
حکومت پهلوی هرچه که بود یک حکومت امروزی بود، به قرن 21 تعلق داشت، یک دیکتاتوری تروریستی قرون وسطایی نبود.
ما انقلاب کردیم که حال روزمون بهتر بشه، نه که حالمون بگیرن. خودم انقلاب اسلامشون دروغکیه، دروغ میگن، همه آخوندها دروغ میگن.
آقای روحانی، ما ملت ایران تمام بدبختی و رنجی که میکشیم از رهنمودهای نامناسب امام راحل است. اگه دلتون به حال مردم عزیز ایران و آبروی اسلام میسوزد، آرمانهای امام و رهنمودهای امام را تغییر بدید. 35 سال تجربه کافی نیست؟ ما خواهان تغییر هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام هایی بود از شنوندگان گرامی رادیو فردا و حالا به خبرهای ورزشی میرسیم با فریبرز غریب.
فینالیست های جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران عصر امروز مشخص می شوند. امروز در شهرهای تبریز و تهران 2 بازی مرحله نیمه پایانی جام حذفی در برنامه است. در تبریز تراکتورسازی از فولاد خوزستان پذیرایی می کند. تراکتورسازان که در هفته های اخیر در لیگ برتر نتایج ضعیفی کسب کردند، تونی اولیویرای پرتغالی سرمربی سابق خود را دوباره به جمع خود فرا خواندند. و در تهران استقلال میزبانی از مس کرمان را بر عهده دارد. این دو تیم روز جمعه گذشته در چارچوب هفته 25 لیگ برتر در کرمان به مسافه هم رفتند و به تساوی 1-1 رسیدند. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال که تیمش را مدعی قهرمانی می‌داند، دیروز در کنفرانس پیشبازی این دیدار در جمع خبرنگاران در مورد مسابقه با تیم مس گفت:
همیشه تیمایی که میان تو آزادی جلو استقلال انگیزه خودشونو دارن، ما هم خب متوسط این هستیم و میزبانیمون استفاده کنیم که انشالله بتونیم تو زمین خوب آزادی به فینال راه پیدا کنیم.
تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2014 اسپانیا در گروه آ در کنار تیم‌های فرانسه، برزیل، مصر، صربستان و اسپانیای میزبان قرار گرفت. مراسم قرعه‌کشی پیکارهای بسکتبال جام جهانی 2014 شب گذشته در شهر بارسلونا انجام شد و 24 تیم راه یافته به این بازی‌ها به 4 گروه 6 تیمی تقسیم شدند. رقابت‌های بسکتبال جام جهانی سال 2014 شهریور ماه سال آینده به میزبانی اسپانیا برگزار خواهد شد. امروز در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در بحرین تیم ملی هندبال ایران به مساف قطر می‌رود. تیم ایران در مرحله گروهی با 3 تساوی و 2 پیروزی به عنوان تیم دوم گروه به این مرحله صعود کرد. بازی دیگر نیمه پایانی را امشب تیم‌های هندبال امارات و بحرین میزبان برگزار خواهند کرد. تیم ملی هندبال ایران با رسیدن به این مرحله برای اولین بار جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی را نیز به دست آورد. با انصراف کشور عمان از میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، شانس ایران و 5 کشور دیگر نامزد میزبانی بیشتر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، فدراسیون فوتبال عمان با صدور بیانیه‌ای انصراف خود را از میزبانی جام ملت‌های آسیا 2019 اعلام کرد. در حال حاضر 6 کشور ایران، عربستان، امارات، کویت، چین و تایلند خواهان برگزاری این بازی‌ها هستند. و فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مهلت خرید بلیت بازی‌های جام جهانی 2014 برزیل تا روز 21 بهمن ماه 1 هفته دیگر تمدید شد. فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته تا مهلت ثبت نام هواداران ایرانی را برای تهیه بلیت تمدید کند. فریبرز غری، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب شنیدید. در اینجا دوستان شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. و با این یادآوری که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده، پیامتون رو به این دستگاه بسپارید و به این ترتیب اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و ما ساعت 7:30 بامداد است به وقت ایران. به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به دوستانی که اکنون به ما پیوستند. بخش تصویری صبحانه با خبر تا نیم ساعت دیگر هم بر روی کانال‌های ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد ادامه داره و ما همکارم بهروز کارونی در استودیو تا شما را در جریان سرخط خبرها قرار بده. آقای کارونی،
با سلام مجدد آقای فاطمی و بینندگان و شنوندگان گرامی. در پی بارش برف سنگین در استان‌های شمالی ایران به ویژه در گیلان و مازندران، دولت حسن روحانی و سپاه پاسداران دستورهای ویژه‌ای برای کمک رسانی به این مناطق صادر کردند. آب، برق و گاز برخی شهرها و روستاها در این استان‌ها قطع شده است. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که همه مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 19 گانه پایتخت ایران به علت ادامه بارش برف و یخزدگی معابر امروز سه‌شنبه تعطیل هستند. خبرگزاری اینا خبر داد که تمامی مدارس استانهای کردستان، قم، مرکزی و مدارس نوبت صبح مقاطع مختلف تحصیلی برخی شهرهای استان کرمانشاه و نوبت صبح مدارس پیشدبستانی و ابتدایی چهارمحال بختیاری امروز سه‌شنبه تعطیل هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تایید کرد که 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده به ایران انتقال یافته است. با ادامه اعتراض حدود 2000 کارگر در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد، 27 کارگر زندانی روز دوشنبه آزاد شدند. کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه مارس ماه میلادی آینده از عربستان سعودی دیدن می‌کند. پادشاه عربستان سعودی فرمانی صادر کرد که مطابق آن شهروندان این کشور که در خارج می‌جنگند از 3 تا 20 سال زندانی خواهند شد. و وزیر امور خارجه ایران در برلین گفت تهران هرگز آغازگر جنگ با هیچ کس نخواهد بود. محمد جواد ظریف همچنین دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را در مدت 6 ماه آینده ممکن دانست. آقای فاطمی،
متشکرم. آقای کارونی، خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. سرخط خبرها رو یادآوری میکنم که جزئیات خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با نگاهی به توزیع سبد کالا در ایران، تازه های فرهنگی، نگاهی به مشروع مهمترین مطالب روزنامه های امروز تهران با شهرام رفیزاده و تازه های جهان موسیقی با بردیا افش. یک روز بعد از آغاز توزیع یک سبد کالایی در بین شهروندانی که استحقاق دریافت اون رو دارند، خبرگزاری فارس روز دوشنبه نوشت که در روز یک شنبه، روز اول ارائه سبد کالای مجانی به عنوان یارانه نقدی، حدود 200,000 سبد کالا تحویل واجدین دریافت این سبد شد. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
همزمان با آغاز تحویل سبد کالای مجانی به شهروندانی که واجد شرایط دریافت آن هستند، روز دوشنبه شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس به این اقدام دولت اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی کوچکزاده نماینده تهران روز دوشنبه در تذکر خود از دولت پرسید سبد کالا چرا به این شکل توزیع شده است و چرا به کسانی که واجد شرایط هستند از جمله کشاورزان و کارگران پرداخت نمی‌شود. آقای کوچکزاده همچنین پرسید پول منابع سبد کالا از کجا آمده است. دیگر نمایندگان مجلس هم مانند نادر قاضی‌پور و اسماعیل کوثری اعتراضهایی به این اقدام دولت را مطرح کردند. محمد باقر نوبخ، معاون نظارت و برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری که در مجلس حضور داشت، گفت برای سبد کالا بیش از 2300 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این اجازه را مجلس به دولت داده و دولت در چارچوب قانون عمل کرده است. در این میان بخشی از اصولگرایان این اقدام دولت را ضربه زدن به حیثیت کشور ارزیابی می‌کنند. خبرگزاری فارس در فیلمی که از جریان توزیع سبد کالایی تهیه کرده است، از جمله گفته یکی از کسانی که در صف انتظار دریافت سبد کالایی هست را پخش می‌کند که می‌گوید
ما شدیم چی؟ گدا شدیم. ملت شدن گدا. باید برن در خونه دولت بزنن یه چیزی بهشون بده. این اصلا زشته برای همچین مملکتی زشته.
توزیع سبد کالایی میان مردم یکی از وعده‌های آقای روحانی بود که در گزارش کار 100 روزه ریاست جمهوری اعلام کرد.
البته یک اقدامکی هم دولت امسال برای اقشار کم درآمد انجام خواهد داد، در حد توان این دولت که به هر حال آغاز کار هست و مشکلاتی که دولت داره، ما انشالله برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال 2 بسته کالایی رو انشالله به مردم تقدیم خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا سبد کالایی دولت شامل 10 کیلوگرم برنج هندی، 2 بسته پنیر بسته‌بندی شده به میزان 400 گرم، 24 عدد تخم مرغ بسته‌بندی شده، 2 بطری 810 گرمی روغن مایع و 2 قطعه مرغ منجمد در حدود 4 کیلوگرم است. بر پایه اطلاعیه وزارت صنعت معدن و تجارت، تنها سرپرستان خانوارهای مشمول دریافت این سبد هستند که درآمد ماهانه آنان زیر 500 هزار تومان باشد. همین محدودیت باعث حذف بخش وسیعی از کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت این سبد کالا شده است. ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی به خبرگزاری ایلنا گفته است نمیتوان حقوق 500 هزار تومانی را ملاکی برای واگذاری سبد کالا به کارگران قرار داد، زیرا بسیاری از کارگران پایه حقوقشان زیر 500 هزار تومان است ولی برای تأمین هزینه‌های خود مجبور می‌شوند روزانه تا 12 ساعت کار کنند. از جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم چه اهمیتی اقتصادی می‌توان برای توزیع این گونه یارانه قائل شد. جمشید اسدی:
برای حل کردن مشکل کسری بودجه با آن جنسی کردن یارانه مشکلی حل نمی‌شود. آن چیزی که در حقیقت در حال انجام است با دولت آقای روحانی، کم کردن تعداد کسانی است که قرار است یارانه بگیرند. من فکر میکنم این سیاست کلی است که دولت آقای روحانی در پیش گرفته است. سبد یارانه کوچکتر میشود و شمار کسانی که این یارانه را دریافت خواهند کرد کمتر میشود. حالا این یک بن‌بست شده است و هیچ کسی نمیدونه چه کار کنه. از یک طرف دولت آقای روحانی اگر بگوید ما یارانه ها رو برمیگردانیم دوباره، خب همچین امکانی نداره دولتی که پول در صندوق نداره. اگر بگوید یارانه ها رو نمیدهیم، خب این دولتی که قرار بوده اعتدال باشد و خوب باشد شهروندان رو فقیرتر میکنه. اینی که الان اینا به راه های دیگه ای رو آوردن، مثلا ما میگیم که به طور جنسی پول میدیم، ولی به طور جنسی پول دادن مشکل اصلی اقتصادی دولت آقای روحانی رو که کم بود و کسری که بودجه است که حل نمیکنه، فرق نمیکنه، این همونه. مگر اینکه از این بابت به فکر دیگه هستن و تمام نشانه ها برمیاد که به فکر دیگه هستن، که با جنسی کردن یارانه ها بگویند هر کسی مستحق دریافت این جنس نیست، این کالاها نیست، یعنی از شمار کسانی که قرار است یارانه بگیرن کم بکنن.
مسئولان اجرایی تر میگویند 2 هفته زمان برای دریافت این سبد وجود دارد و این مهلت در صورت نیاز تمدید می شود.
گزارش بود از فریدون زرنگار و در ادامه چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
مردم انقلاب میکنن که اوضاع احوالشون بهتر بشه، هدف اینه. اما 35 سال گذشته آرزون اینه که در هر زمینه مالی، هنری، اقتصادی، بین و مللی، آرزومون حالا این شده برگردیم به 35 سال قبل. این ثمره انقلاب ما.
این انقلاب انفجار نور نبود، این انقلاب یک توحش کور بود.
کارگرم نیستم، توقعی هم ندارم که اینا پولی به من بدن یا پولی از اینا بگیریم. هیچ جایی هم پولی نمیگیریم، یه کار آشغل، یه روز کار میکنیم 2 روز میخوریم، کار به اون صورت ثابتی هم نداریم. یک دونه یک قرونی هم از این دولت ما نمیگیریم. این سبد کالاشون هم مال خودشون، ما نمیخوام. تمام پولی هم میخوام بیان دولت ما بهشون بدیم.
این سبد کالا و اینم یه بازی جدیده، این تمام جنگای روانی که بر ما میندازن. الان قرن 21 مردم ایران هنوز درگیر مایحتاج اصلی زندگیشون مواد پروتئینی رو خوردن و این چیزان. اینا هم با همین چیزا سرگرم اون میکنن، به همه هم میدن، به همه سبد کالا رو میدن، ولی این شایعه رو میندازن، به این نمیرسه، به اون میرسه، به این نمیدن، درگیری ایجاد میشه. دو ماه سه ماه مردم حواسشون پرته، دنبال این چیزان، خبر ندارن اون پشت چه خبره، چی کار دارن میکنن. با همین بازی روانیه، یعنی واقعا باریکله به اون کسی که داره میچرخونه، اون کسی که داره میچرخونه همه این رژیمو.
میخوام بگم این سبد کالایی آقای روحانی که دادن امروز در استان پارس اینقدر مردم شلوغ بود میرفتن، هر کی هم میرفت ناامید میشد و برمیگشت، چیزی دیگهش نمیومد. یعنی کارگری که موج 300 تومن درآمد نداره شاملش نشده، فقط برای بسیج و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و کارمندهایی که حقوق بگیر هستن که هم بند دارن هم یک سبد کالایی از جیبشون میاد، برای اینا خوب شده. برای آدم کارگر بدبخت و اونه که سالی یه بار مزد گیرشون نمیاد، اونا گیرشون نمیاد، شامل اونا نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از شیوه های شناخته شده در تئاتر ایران بازنویسی نمایشنامه های معروفه. نمایش هیپوفیز هم که اجرای اون از امروز آغاز میشه بر اساس یک نمایشنامه معروف آمریکایی بازنویسی شده. همراه هستیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر آقای فاطمی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. نمایشنامه دختر یانکی یکی از مشهورترین آثار نیل سایمون، نویسنده مشهور آمریکایی است که جایزه پولیتزر رو برده و نمایشنامه های او به اغلب در برادوی و دیگر تئاترهای معتبر به صحنه میره. و حالا آقای کوروش نریمانی بر اساس نمایشنامه دختر یانکی نمایشنامه کمدی هیپوفیز رو نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. این نمایش از امروز در تالار دکتر نازم‌زاده تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. کارگردان گفته که کوشیده است که فضای این نمایش کمدی رو به فضا و حال و هوای تماشاگر ایرانی نزدیک بکنه. حالا باید دید که تا چه حد اون اصالت نمایشنامه اصلی بر جای مونده و تا چه حد این آداپتاسیون موفق است.
علی صالحی شاعر و نویسنده ایرانی خواستار حذف نام خودش از فهرست برندگان جایزه کتاب شده و سعید راد از گفته‌های خودش در افتتاحیه جشنواره عذرخواهی کرده است. آقای سرکوهی درباره این دو رخداد چه اطلاعاتی دارید؟
جایزه کتاب سال یک جایزه است که وزارت ارشاد اونو هر سال اعطا میکنه و به دلیل انتخاب‌هایی که کردن در اغلب سیاسی و مکتبی و ایدئولوژیک بود، این جایزه اعتبار چندانی نداره، هرچند که مبلغ بالایی داره. معمولا هم ادبیات معاصر ایران تا حالا، یعنی در همه سال‌های گذشته، از این جایزه حذف بوده و هیچ کدوم از شاعران نویسندگان معاصر ایران این جایزه رو دریافت نکردن. حالا معلوم شد که کتاب عاشقانه‌های بعد از گرگ، مجموعه شعری از آقای علی صالحی، در دور دوم جزو نامزدهای دریافت این جایزه هست. اما ایشون نامه نوشتن و گفتن که من ابدا در جریان این مسئله نبودم و بعد گفتن که هیچ تمایلی، عین جملهشون اینه که من هیچ تمایلی به شرکت یا قبول این گونه جوایز ندارم. بعدم گفتن این شکل از برخورد اساسا کنشی حرفه‌ای نیست و بعدم گفتن که این اقدام بی دعوت و بی اجازه، آن هم از کسی مثل من که مستقل است و بر کنار می رود، خطای هدفمندی است که به آزمونش نمی ارزد. لطفا نام مرا از این لیست خارج کنید. در واقع ایشون با این حرکت اعتراض کردن به جایزه کتاب سال که همونطور که خودشون هم در نامه گفتن مستقل نیست و وابسته یکی به گفته ایشون یک مؤسسه اقماری وزارت ارشاد بوده اعتماد میکنه. اما ماجرا آقای سعید راد بسیار ماجرای دردناکی است. آقای سعید راد در افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به صحنه رفتن، از ایشون تجلیل شد که کار بسیار خوبی بود. بعد ایشون گفتن که در این در صحبت‌هایی که کردن گفتن که خوب است که از بزرگان بازیگری مثل محمدعلی فردین و بهروز وثوقی هم نام ببریم. این جمله اعتراض رسانه‌های لوبیاگرا و اصولگرا و محافظه‌کار رو برانگیخت، فشار شدید مطبوعاتی بر ایشون وارد شد و حالا آقای سعیدگاه دیروز در یک نشست خبری که به مناسبت فیلم چه برگزار شده، چون در این فیلم هم بازی میکنن، مجبور شد که بگه که جمله ایشونی است که من اگر مزاحم مسئولان جشنواره شدم و به خاطر احساساتم برای آنها مشکلاتی پیش آمد و حرفهایی زدم که از منطق خارج شد، عذرخواهی میکنم. بعد این در واقع من نشان داده میشود که به مسئولین جشنواره فشار آوردند و حالا آقای سعیدگاه از حرفهایی که زده عذرخواهی کرده، در حالی که این حرفها حرف بدی نبوده و حرفی بوده که خب ایشون از دو تا از بازیگران که به مثل به همون دیگه که بازیگر بسیار خوبی هم بود تجلیل کرد یا در واقع اونها رو یادآوری کرد. این نشون دهنده فضای سانسوری است که بر جشنواره حاکم.
دو نمایشگاه با عنوانهای عقب بیست و جدی شوخی افتتاح شده. چه آثاری آقای سرکوهی در این دو نمایشگاه ارائه شده؟
نمایشگاهی با عنوان عقب بیست آثار چهار هنرمند نقاش است که با تکنیک روغن و پاستل خلق کردن و این تابستانی که بهمن ماه هم ادامه داره کسی که علاقه دارن میتونن برن ببینن. نمایشگاه شوخی جدی در گالری گلستان نقاشی های هنگامه آبدین هستش که تا شروع بهمن ماه ادامه داره.
سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، وقت اونه که به سراغ مشروع مطالب روزنامه‌های امروز تهران بریم. روزنامه‌های شرق و جام جم از شرایط بحرانی در مناطقی از استان‌های مازندران و گیلان خبر دادند. تازه‌ترین خبرها در این باره چیست آقای رفیع‌زاده؟
بله، امروز روزنامه‌های شرق و جامعه جمع و البته بقیه روزنامه‌ها گزارش‌هایی درباره بحران در استان‌های گیلان و مازندران منتشر کردند. بنوشته این روزنامه‌ها بارش برف که از روز جمعه آغاز شده بود، طی دو سه روز گذشته بسیاری از مناطق غرب استان مازندران و شرق استان گیلان رو دچار بحران کرده. روزنامه شرق نوشته که صف‌های 300-400 نفری برای نان در برخی از شهرها از جمله رامسر تشکیل شده. بنوشته این روزنامه بسیاری از مغازه ها و شرکت ها و ادارات حتی در این شهرها تعطیل شدن. علاوه بر این روزنامه شرق از یک مشکل عجیب در امدادرسانی به بیماران دیالیزی هم خبر داده و نوشته که تاکنون دست کم 3 بیمار دیالیزی که نتونستن خودشون رو به مراکز دیالیز برسونن در شهر تونکابون جان خودشون رو از دست دادن. و گزارشگر روزنامه شرق فاطمه جمالپور تأکید کرده که گویا این برف بر سر مسئولین هم باریده و امدادرسانی بسیار کند در استانهای گیلان و مازندران پیش میره. روزنامه جامعه جمع هم اشاره کرده که در علاوه بر مناطق غربی استان مازندران، در استان گیلان به ویژه در شهر انزلی و همچنین برخی مناطق در نزدیک فومن و سومسرا هم مشکلات شدیدی بر اثر بارش برف ایجاد شده. قطع آب، برق، گاز در برخی از مناطق استان مازندران و گیلان هم از جمله همین بحران هست.
روزنامه‌های جهان صنعت تهران امروز و ایران گزارش‌هایی درباره انتقادات شدید به نحوه توزیع سبد کالا و پاسخ دولت منتشر کردند. جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره سفارایی نمایندگان منتقد در مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت آقای روحانی به بهانه توزیع سبد کالا و روشی که دولت انتخاب کرده بود و موجب نارضایتی شده. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای مهدی کوچکزاده روز گذشته در صحن علنی مجلس گفته که ما به مردم این پیام رو داریم که هیچ دخالتی در امور دولت نداریم و اطلاعی از تصمیمات خارجی و داخلی دولت نداریم، نمیدونیم که در زمینه سبد کالا دولت چطور برنامه‌ریزی کرده و نه در سیاست خارجی. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که آقای محمد باقر نوبخت معاون آقای روحانی در مجلس تأکید کرده که این توزیع سبد کالا بخشی از قانون هست و باید دولت اون رو انجام میداده و ایشون گفته من حاضرم در هر جلسه سیاسی در مجلس حاضر بشم و پاسخگو باشم درباره روشی که دولت در این زمینه انتخاب کرده. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که ماجرای توزیع سبد کالا در بسیاری از شهرها به درگیری و دخالت نیروی انتظامی حتی منجر شده. این روزنامه اشاره کرده که در کرمانشاه هم یک نفر ابتدا خبرش منتشر شده که بر اثر سکته در همین صفهای سبد کالا جان خودش رو از دست داده، اما این خبر بعد تکذیب شده. و روزنامه ایران اظهارات مقام‌های دولتی رو در این باره منتشر کرده. این روزنامه از قول آقای علی ربیعی وزیر رفاه تعاون و کار نوشته که بازنشستگان شامل حال سبد کالا شدند و در دور بعدی به اونها این سبد تعلق خواهد گرفت.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم همراه ما بودید.
متشکرم.
و در ادامه صبحانه با خبر با بردیا افشین به جهان موسیقی می رویم.
سلام. سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته از تازه‌های بازار واقعی موسیقی بریتانیا میگم، چرا که دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته در این کشور و عقب چیزها تازش در همین روز به بازار میاد، از جمله تازه‌های صنعت موسیقی، تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها. من هم در این روز قفسه‌های فروشگاه‌های اینجا رو زیر و رو می‌کنم، چند تایی رو انتخاب می‌کنم که امروز در این برنامه با هم به اونها گوش بدیم. و اول از همه با آلبومی شروع میکنم که خیلی از منتقدین موسیقی در بریتانیا انتظارش رو میکشیدند. جدیدترین و چهارمین آلبوم از گروه بامبی بایسیکل کلاب. آهنگی به اسم احساس کن از جدیدترین آلبوم گروه بامبی بایسیکل کلاب. این گروه یک گروه ایندی راک از منطقه کراوچ اند در شمال شهر لندن پایتخت بریتانیا میاد. این گروه 8 سالی فعاله و موفق بوده که تو این مدت توجه منتقدین رو به خودش جلب کنه، از جمله اینکه 4 سال پیش جایزه بهترین گروه تازه وارد رو از مجله معتبر موسیقی NME مجله چاپ بریتانیا گرفت. البته تعدادی از آهنگ‌های گروه هم با استقبال عمومی روبرو بودن و جزء پرفروش‌های این کشور. با این حال به نظر میاد بامبی بایسیکل کلاب در آلبوم جدیدش فضای متفاوت رو دست کم از نظر ترکیب بندی سازها تجربه کرده. قطعات این مجموعه رو جانی میچل، مرد اول گروه بامبی بایسیکل کلاب، در سفرهایی که به ژاپن، هند و ترکیه داشته نوشته و میگه این سفرها روی او تأثیر زیادی داشتند. هم یک گروه راک مستقله، البته از آمریکا، گروهی که دومین و جدیدترین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم After the Disco. با کمبلز رو میشه یک ابرگروه به حساب آورد. البته یک ابرگروه دو نفره. معمولا به گروه های ابرگروه میگن که اعضای تشکیل دهندش همگی یا به تنهایی یا با فعالیت در گروه اصلی خودشون اسم و رسمی رو به دست آوردند و در ترکیبی تازه تجربه متفاوت رو رقم میزنند و بروکن بلز هم با استناد به همین تعریف یک ابرگروه محسوب میشه. همونجوری که گفتم ابرگروهی دو نفره متشکل از جیمز مرسر، خواننده و گیتاریست گروه شینز، و برایان برتن، هنرمند و تهیه کننده مطرح موسیقی که خیلی ها او رو با اسم هنریش دینجر ماوس میشناسند. ما با هم به ادامه آهنگ جهان بی نقص از گروه بروکن بلز گوش میدید. آهنگی به اسم فرقه عشق از گروه دام دام گرز، یک گروه آمریکایی که موسیقیش یک جور نویز پاپ ایندیه. این گروه دیروز سومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم تو ترو. دام دام گرز یک گروه مستقل چهار نفر و دخترونه است و اسمش رو از یکی از آهنگهای ایگی پاپ، چهره سرشناس موسیقی پانک راک، وام گرفته. آهنگی به اسم دام دام بویز. ما با هم به ادامه آهنگ فرقه عشق از گروه دام دام گرز گوش میدیم. سیمو پارک یکی از گروه‌های مطرح راک آلترناتیو در دهه گذشته در بریتانیا بوده، گروهی که در شهر کوچک اما هنرمندخیز نیوکاسل در شمال شرق انگلیس شکل گرفته، گروهی که 9 سال پیش با انتشار اولین آلبومش تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه و نامزد جایزه معتبر مرکوری شه. حالا این گروه پنجمین آلبومش رو هم به بازار داده و ما هم به ادامه این آهنگ از همین آلبوم جدید گوش میدیم. آهنگی به اسم جزیره رو ترک کن از ماکسیمو پارک. در آخر از گروه تنیس میشنویم، یک گروه دو نفره از دنور آمریکا، یک گروه ایندی پاپ. الین مور و پاتریک ریلی زن و شوهرن و گروه تنیس رو چند سالی تشکیل دادن، البته بعد از اینکه در کالج با هم آشنا شدن وقتی که فلسفه میخوندن. گروه تنیس تا حالا دو آلبوم منتشر کرده و دیروز از این گروه یک مجموعه چند قطعه یا ای پی در بریتانیا به بازار اومده. مجموعه متشکل از 5 آهنگ که ما به یکی از اونها گوش میدیم، آهنگی به اسم خیابانهای پست از گروه تنیس.
دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، ولی پخش رادیویی اون همچنان ادامه داره. با ما بمونید.